رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگانی عزیز، امروز شنبه 16 می سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. رهبری پیشین مصر محمد مرسی محکوم به اعدام شد. ارتش عراق برای مدافع شهر رامادی نیروهای علاوگی را فرستاد و جان کری گفت که امریکا از عملهای چین در بحر چین جنوبی نگران است. تفصیل خبرها. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز 16 می با اتهام دست داشتن در فرار دسته جمعی محبوسان از زندان در سال 2011 محکوم به اعدام شد. دادگاه جنایی شهری قاهره روز شنبه حکم مرسی و باز چند رهبر گروه اخوان المسلمین را از روی دو پرونده خیانت به دولت و جاسوسی به نفع کشور خارجی و فرار دسته جمعانه از محبس در 4 سال پیش اعلان کرد. نوشته خبرگزاری ها در حکم آید به خیانت به وطن و جاسوسی به نفع کشور خارجی از محمد مرسی نام برده نشده است. اما نام او میانی 106 نفر است که در رابطه با فرار از زندان روز 25 ژانویه سال 2011 مجازات شدند. ماه اپریل سال روان محمد مرسی برای فرمان بازداشت و شکنجه اعتراضگران در محبس به 40 سال زندان محکوم شده بود. مرسی نخستین سروری مصر است که در نتیجه انتخاباتی دموکراتی سری قدرت آمده بود. رسا بعد از یک سال رهبریش ماه ایولی سال 2013 نظامیان او را از مقام برکنار کردند. بعد از این فعالیت گروهی اخوان المسلمین که از مرسی پشتیبانی میکرد منع کرده شد و هزاران اعضای آن به زندان انداخته شدند. گروه دولت اسلامی روز شنبه بنای حکومت محلی شهری رامادی مرکز ولایت انباری عراق را اشغال کرد. به نوشته خبرگزاری ها 13 جیوم در کنار بنای شهرداری و قرارگاه پلیس شهر دست کم 6 ماشین را ترکانیده از مینامیوت ها استفاده بردند. درگیری ها در شهر ادامه می یابند. ارتش عراق روز 16 می خبر داد که به رامادی نیروهای علاوگی را فرستاده است. جنرال سعد ابراهیم از تفصیلات درباره نبردها از در رامادی خودداری کرد و اما وعده داد که 30 جیان ساعتهای نزدیک از این شهر بیرون کرده می شوند. بر پای خبر دیگر مسلحان گروه دولت اسلامی در راه سوی پالمیرا شهر بوستانی سوریه 23 نفر از جمله چند زن و 9 کودک را اعدام کردند. روز 14 می نیز آنها در کنار پالمیرا 26 نفر را کشته بودند. مقامات سوریه و ایرینا باک و رهبر یونسکا بنیاد علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل از آن نگرانند که 30 جیان بعد از ورود به پالمیرا همه یادگاری های تاریخی شهر را خراب میکنند. از این پیش گروهی دولت اسلامی یادگاری های نادر شهرهای قدیمی نیمرود و حتره را نابود کرده بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 16 می در جریان سفرش به پکین اظهار نمود که واشنگتن از عملهای چین در بحر چینی جنوبی نگران است. در صحبت با خبرنگاران او گفت عملهای پکین در برابر جزیره هایی که با آنها برونی، مالایزیا، تایوان، ویتنام و فیلیپین هم داوطلبی می کنند باعث تشدید اوضاع در منطقه می شود. بر پای برخی خبرها فقط یک سال اخیر چین قلمرو جزیره سپراتلی را از راه سونی 800 گکتر افزایش داده است. اما مقامات چین در پاسخ میگویند که محض امریکا دیگر کشورهای منطقه را برای دعوا با چین در رابطه با این جزیره ها تحریک میدهد. و موشک پروتون ام که باید محوره مخابراتی مکسیکایی میکس 101 را به فضا میبرآورد در سیبری شرقی سقوط کرد. در این باره آژانس روسی روسکوسموس روز 16 می خبر داد. با اطلاع وزارت حالات های اضطراری روسیه هنگامی سقوط موشک در ولایت زابایکالیا یگان کس و یگان مازی آسیب ندیده است. موشک محوره بر پروتون ام صبح شنبه از کسمادرومی بایکنور قزاقستان به فضا پرواز کرد و اما بعد از چند دقیقه معلوم شد که آن مشکلی فنی دارد. محوره مکسیکایی به اطلاع رسمی گم شده است. پروازهای پروتون با تا مقرر کردنی سببهای صدمه متوقف کرده شدند. موشکهای پروتون از سال 1965 از سوی مرکز دولتی علمی عملی کیهانی روسیه به نام خرونیچف تولید می شوند. شنوندگانی ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
منجره خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. طالبان در مرز تاجیکستان چی میجویند؟ کابل خبری زیر تصرف طالبان در آمدن 80% قلمرو بدخشان را رد میکند. آرامدی رمزی مقاومت با دولت اسلامی بغداد از امکان از سوی سیتیز جان تصرف شدن ولایت استراتژی انبار سخت نگران است. و پسر پرزیدنت یا استا بندرینا برآمد، چرا خلبان وقتهای اخیر از نام رهبران سطح بالای تاجیکستان استفاده کردنی میشوند؟ مقامات افغانستان خبر تحت تصرف طالبان قرار گرفتن 80% قلمرو بدخشان را رد میکنند. همزمان آنها میگویند که ماهای اخیر گروه های تندرو در این منطقه مستقر شدند که با آنها اساسا ساکنان آسیای مرکزی، چچنستان روسیه و ولایت شینجان چین شاملند. تحلیلگران نیز تجمع گروه های فراتی و تروریستی را در مرزهای افغانستان با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان نگران کننده ارزیابی میکنند، ولی حمله آنها به مرزهای کشور را زیر سوال میبرند. در یک نشست با شرکت سیاست شناسان محلی و خارجی در شهر دوشنبه روز 16 می تاکید شد که گروه های افرادگرا حامیان خارجی دارند و اگر آنها دستور هجوم نظامی گسترده با کشورهای آسیای مرکزی را بدهند با واکنش های جدی امنیتی و نظامی روسیه روبرو خواهند شد. گزارش شهلای گل خواجه خبرنگاری رادیوی آزادی را از شهر دوشنبه میشنویم.
قاسمشاه اسکندرف مدیر مرکز مطالعات نزاهای منطقه و افغانستان زیر تصرف طالبان در آمدن تا 80% از ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان را از واقعیت دور خواند. آقای اسکندرف که 16 می با رادیوی آزادی صحبت میکرد اما گفت درست است که این گروه ها در بدخشان و کندوز و تخار حضور دارند و هدفشان کوچ دادن ناامنی ها به شمال افغانستان است.
اون که یک برنامه تحریز شده از آن شاهد میدهد که بسیاری از این گروه های افراطی از بدخشان شمالی پاکستان اینا با خانواده های خود کوچ داده شدن به اینجا، یعنی در نظر است که اینها به طور دائمی در اینجا حضور داشته باشند و برای بی‌ثبات ساختن هم ولایت بدخشان، تخار، کندوز و این منطقه ها و هم برای یک نوع نگران ساختن بی‌ثبات ساختن این کشورهای منطقه اینها باید فعالیت کنند.
این در حالی است که خبرگزاری تاس روز جمعه با تکیه به قول همصحبتانش در نهادهای قدرتی تاجیکستان نوشت که طالبان 80% بدخشان افغانستان را زیر تصرف خود گرفته، همینطور به مرزهای تاجیکستان نزدیکتر میآیند. تاس میگوید در حال حاضر برخی از این گروه ها در مسافه خیلی نزدیک با تاجیکستان قرار داشتند و این وضع نمیتواند دوشنبه را آرام بگذارد. قاسم شاه اسکندرف در صحبت با ما انتقال نیروهای افراطی و تروریستی به شمال افغانستان را یک نوع برنامه تحریزی شده دانست و گفت شاید هدف اصلی ترس دادن روسیه و چین باشد که یکی سالهای سال باز در این منطقه قدرت میراند و دیگری از روی سرمایه گذاری در منطقه جای پای درست کردن است. در همین حال کریستیان فرنگ نماینده بوندستگ آلمان که روز شنبه 16 می در همایش چالش های موثر در بخش امنیت آسیای مرکزی را در دوشنبه مطرح کرد، افغانستان را کلیدی ثبات در منطقه نامید و گفت آلمان نمیخواهد افغانستان به همین وضع برگردد که در زمان طالبان بود. با باوری وی اگر حکومت به دست اسلامی ها بیفتد، برگرداندنش خیلی مشکل خواهد بود. جناب فورنک در مورد نزدیک آمدن گروه های تروریستی به مرز کشورهای آسیای مرکزی گفت:
جامعه جهانی به خود اجازه داده نمیتواند که باز یک منطقه ناآرام بیشتر شود. از این رو آلمان توجه خود را به آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بیشتر خواهد کرد.
با تاکید جناب فورنک، بیش از 10 سال اخیر آلمان بند افغانستان بود و کشورهای منطقه از مد نظر دور ماندند. و اما رشید غنی عبدالله، سیاست شناس، تهدید بیشتر را از همان گروه های میداند که اعضایانش برخواسته همین منطقه هستند و میگوید:
قزاق و قرغیز و تاجیک و ازبک که در اونجا هستند، از همون چرا افغان در کشورش میمونه، غیر افغان این طرف میمونه.
با این همه، هرچند تحلیلگران مسائل امنیتی تجمع گروه های افراطی و تروریستی را در مرزهای افغانستان با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان نگران کننده ارزیابی میکنند، ولی هجوم آنها را زیر سوال میبرند. با باور این تحلیلگران، گروه های مذکور حامیان خارجی دارند و اگر آنها دستور هجومی نظامی وسیع به کشورهای آسیای مرکزی را بدهند، با واکنش های جدی امنیتی و نظامی روسیه روبرو میشوند، زیرا روسیه هم در دایره همکاری های دوجانبه و هم در چارچوب سازمان پیمان امنیتی دستجمعی حضور خود رو در منطقه تقویت خواهد داد، که این هرگز به منفعت رقیبان گیاپولیتیکی روسیه در آسیای مرکزی نخواهد بود. قاسم بیگ محمد، کارشناس منطقوی، بر این است که امکان دارد با بهانه سرگرم نگاه داشتن حکومت‌ها و جامعه‌های این کشورها به این تهدیدها، گروه‌های نسبتاً خرد بی‌نظمی و بی‌ثباتی را در مرز به وجود آورند. این تحلیلگر می‌گوید:
منظور قبل از همه ادامه گسترش پروژه‌های انتقال گاز از ترکمنستان و چین است. ساخت خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان به نام تپیس، همچنین ساخت برخی از راه آهن و راه ماشینگرد یا جاده بین کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان و از طریق افغانستان با ایران و همچنین با چین و پاکستان می باشد.
زمینان روز 14 می روسیه نزدیک به 500 سرباز نیروهای هوابرد یا دیسانتیاش را به خاطر شرکت در تمرین های پیمان امنیت دستجمعی وارد تاجیکستان کرد. برخلاف رزمایش های گذشته اثبات، این بار چنین مشق بدون آگاهی پیشکی سر شد و درجه آمادگی کشورهای عضو را در حالت اضطراری به نمایش گذاشت. این است که تحلیلگران میگویند یک سبب برگزار کردن تمرین های اثبات در قلمرو تاجیکستان هم خطرهای احتمالی ناشی از افغانستان است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
راست شدن این خبر تحت نظارت طالبان قرار گرفتن 60-80% ولایت بدخشان افغانستان در پس منظر نگرانی ها از حضور گروه های مسلح تندرو در این منطقه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ارتش عراق برای مدافع شهر رامدی نیروهای علاوگی را فرستاد. یک نماینده نظامی عراق در صحبت با تلویزیون ملی روز 16 می گفت که هواپیماهای ائتلاف تحت فرمان آمریکا از شام جمعه به موقع های دولت اسلامی ضربه می زنند. جنرال سعد معن ابراهیم در این مصاحبه از ارائه تفصیلات درباره نبردها در رامدی خودداری کرد و وعده داد که 30,000 ساعت‌های نزدیک از این شهر بیرون کرده می شوند. از این پیش خبرگزاری ها نوشتند که دولت اسلامی روز شنبه بنای حکومت محلی شهر رامدی، مرکز ولایت انباری عراق را اشغال کرد. 30,000 در کنار بنای شهرداری و قرارگاه پلیس شهر دست کم 6 ماشین را ترکانیدند. با نوشته رسانه ها، درگیری ها ساعت به ساعت شدت می گیرند. دولت اسلامی چند ماه باز تلاش تحت نظارت گرفتن ولایت از جهت استراتژی مهمی انبار را دارد. وضعیت انبار را اخیراً نخست وزیر عراق حیدر عبادی و معاون رئیس جمهور امریکا جان بایدن تلفنی بررسی کردند. بایدن وعده داد که امریکا ارتش عراق را با سلاح وزنین تامین میکند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ولایت انبار و مرکز آن شهر رامدی منطقه استراتژی اند و مقامات بغداد میدانند تصرف این منطقه دست گروه دولت اسلامی را برای اشغال دیگر مواضیع عراق باز خواهد کرد.
استان انبار بزرگترین استان عراق است. از نظر امنیتی در هر حال تصرف این استان توسط نیروهای داعش میتونه خطر امنیتی جدی علیه عراق ایجاد بکنه. اگرچه نخست وزیر عراق گفته که تسلط داعش رو از استان انبار کاهش خواهد داد، ولی این تهدیدها رو ما از طرف دولت مرکزی عراق پیشتر هم شاهد بودیم. واکنش تند دولت عراق به تحولات تازه نشون میده که در مورد اقدامات اخیر داعشی ها عراق دچار نگرانی های تازه شده و این نگرانی ها رو نباید تنها محدود به منطقه انبار بدونیم. اگر داعش استقرار خودش رو در مرکز استان انبار تحکیم بکنه، میتونه تهدیدات جدی در داخل سوریه رو هم شکل بده. از نظر امنیتی سقوط احتمالی انبار به عنوان بزرگترین استان عراق میتونه دست داعش رو در مناطق جنوبی و شمالی عراق بسیار باز بگذاره و موصل رو به نوعی با تصرف انبار به مناطق مربوط به مرزهای مشترک با سوریه باز بگذاره.
بله آقای تقی‌زاده، از نگاه شما آیا دیگر نیروهایی که قبلا در بازپس گرفتن بگیریم تیکریت از دست دولت اسلامی با ارتش مدد کرده بودند نیز با نبردها در انبار سفربر خواهند شد؟
وقتی نیروهای شیعه در حاشیه تکریت قرار گرفتند و استان صلاح الدین با حضور اونها از دست نیروهای داعش تا حدودی خارج شد، دولت عراق امیدوار بود که بتونه اون نیروی بالقوه‌ای رو که ایجاد کرده توسعه بده و علیه داعش به کار بگیره، ولی رویدادهای روزهای اخیر در استان انبار نشون میده که هیجان موقتی که دولت عراق ایجاد کرده بود پیوسته نیست. البته در گرفتن تکرید از دست داعشی ها و عقب راندن اونها نیروی هوایی آمریکا و اقدامات و عملیات هوایی اونها مؤثر بود. معلوم نیست که آمریکا یا آماده تکرار این عملیات در استان انبار هست یا خیر. این اتفاق در زمانی میفته که وزیر خارجه آمریکا در جنوب شرقی آسیا و چین به سر میبره و به نوعی شاید حضور جو بایدن در این اقدامات حساسیت آمریکا رو هم تا حدودی نشون میده، ولی از گفتگوهای بایدن و دولت عراق خبر خاصی دایر بر آمادگی آمریکا برای حضور در جبهه جنگ به چشم نمیخوره. نیروهای شیعه هم بعد از عقب نشینی داعش تا حدودی تا اونجایی که به جمهوری اسلامی ایران محدود میشد به مواضع خودشون برگشتند و اقدامات ایران هم در زمین تا حدی محدود شده. بین الملل برای دیدن تحولات در صحنه جنگ و آینده بازگشتن استان انبار به دست دولت عراق یا ادامه حضور نیروهای داعش در شهرهای این استان باید به انتظار تحولات نظامی روزهای آینده نشست.
تشکر با رضا تقی‌زاده. درباره تا کجا مهم بودنی نظارت از بالای ولایت انبار برای حکومت عراق صحبت میکردیم. طوری گفتیم گروه دولت اسلامی روز شنبه مرکز شهری رامدی را تصرف کرد و ارتش عراق برای از آنجا بیرون کردن ستیز جویان نیروی نو فرستاده.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
چهار مهاجر کاری تاجیک ساکنان ولایت سوغد که در مرز بین اوکراین و روسیه بین ولایت های دانیتسک و رستاوی لبیدان این کشورها درمانده بودند بالاخره به تاجیکستان برگشتند. در همین حال مسئولین ریاست خدمات مهاجرت در سوغد میگویند هنوز معلوم نیست که چی تعداد از ساکنان ولایت تا حال در مرز میان روسیه و اوکراین اند، زیرا یگان مهاجر کاری در این مورد به آنها مراجعه نکرده است. مرکزی یاری های حقوقی در خوجند باشد میگوید تنها مادر یک مهاجر آخوندجان دادابایف از آنها خواسته بود که در بیرون آوردن پسرش از مرز اوکراین و روسیه مدد رسانند. از شهر خوجند خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
این شهروندان تاجیکستان از بسته بودن سرحد روسیه چند ماه این جانب نمیتوانستند از خاک اوکراین به قلمرو روسیه گذرند. محمد ایگامزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه با نشر این خبر میگوید این چهار مهاجر کاری در پی تلاش های کنسولگری های تاجیکستان توسط دالان موقتی به شهر رستاوی لبیدان جنوبی روسیه انتقال داده شده از آنجا توسط هواپیما به تاجیکستان برگشتند. سفارت تاجیکستان در روسیه نام و نسب این چهار نفر را ذکر کرده است که عبدالعزیز خالاوی 56 ساله، قهرمان عطاخوجایوی 37 ساله، فردوس عبدالعلیموف و عزیزشاه خالنظاروی 22 ساله می باشند. این مهاجران کاری تاجیک که در ولایت های با اوکراین هممرز روسیه کار می کرده اند، با ضرورت تمدید مهلت بدوباش در روسیه برای موقت به قلمرو اوکراین وارد شده اند. چون که آمد و رفت به تاجیکستان وقت و مبلغ زیادی مهاجران را میگیرد و برای همین هم آنها به قلمروهای کشورهای هممرز با روسیه مثل قزاقستان و اوکراین سر میزنند. آخانجان دادابایف ساکن 23 ساله جماعت شریفاوی شهری کانیبادام یک مهاجر کاری تاجیک است که بعدی بندمانی و عذابهای بیش از یک ماه در سرحد اوکراین و روسیه و قلمرو روسیه گذشته چند پیش به تاجیکستان برگشته است. وی در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی روز 14 می گفت که ولی عذاب و مشقت ها در سرحد که گاهی حتی جای خواب و خوراک سری هم نداشت در زمستان سرد صحتی وی را خراب کرده گرفتار بیماری سیل شده است. بعدی بازگشت چند روز در بیمارخانه سیل در موضع دهمای تبابت گرفتم، اما نخواستم که زیاد بستری باشم و با مسلحت طبیبان حالا تبابت را در خانه ادامه می دهم. حاضر هر روز نزد دختران می روم و دارو می گیرم و حالم بهتر شد. مصاحبم افزود که وی با یاری یک رفیق ارمنش با راه پنهانی از خاک اوکراین به قلمرو روسیه گذشته است. آخوندجان میگوید از سفارت تاجیکستان در مسکو با وی تماس میگرفتند و دلپور میکردند که به زودی در مرز دالانه باز میشود و راه آنها به تاجیکستان کشاده میشود، ولی پیام باز شدن دالان دیر انتظار را در وطن شنیده است. آخوندجان ماه سپتامبر سال 2013 برای کار به ولایت رستاوی لبیدانی روسیه رفته است و روز 26 ژانویه سال روان به خاطر دراز کردن مهلت بدوباش موقتیش در روسیه برای کوتاه مدت توسط افتومبیل به ولایت دونیتسک اوکراین می گذرد. اما در بازگشت سرحدبانهای روسیه در گذرگاه مرزی نوازوفسک نمی گذارند که وی به قلمرو این کشور گذرد. این گذرگاه در 55 کیلومتری شرق منطقه جنگ زده ماریوپول اوکراین جایگیر است. من برای دراز کردن مهلت بدوباشم در روسیه و گرفتن پتنت نو به اوکراین گذشته بودم. در قلمرو اوکراین یک روز بودم. وقتی که برگشتم سرحدبانهای روس گفتند که دیگر برای گذشتن به قلمرو این کشور اجازت ندارم. حالا معلوم نیست باز چقدر مهاجران کاری تاجیک در مرز اوکراین و روسیه درمانده اند. خدمات مهاجرت سوغد میگوید در این باره معلومات ندارد. در همین حال بنابر خبری سفارت تاجیکستان در روسیه، اشرف گولوف رهبری کنسولگری این نهاد دیپلماتیک گفته است حالا جهت حل این مشکل و بیرون کردن شهروندانی در مرز اوکراین و روسیه بند مانده تاجیکستان کار ادامه دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بعدی چند ماهی با اصطلاح اسارت در مرز میان اوکراین و روسیه و تاجیکستان برگشتن چهار مهاجری کاری تاجیک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. بر اثر بارشات اخیر و از سویل ها بیرون شدن آب رودخانه پنج، چند دهه شروع دهاتی چوبک ناحیه همدانی آسیب جدی دیده است. مقامات محلی روز 16 می با خبرگزاری ها گفتند که ساکنان را به منطقه امن انتقال دادند و از تلفات بر اثر این آفت طبیعی جلوگیری شده است. از سیل و بارانگاری ها دیگر نواحی ولایت خطلان هم خسارات جدی دیدند. همکار ما در این ولایت آرزوی کریم گزارش می‌دهد که ساکنان از سیل ضرر دیده ناحیه قبادیان در وضع سخت به سر می‌برند.
اسلام خالیاروف، ساکن 43 ساله دهه زرکمری ناحیه قبادیان که 15 سال باز در روسیه کار میکند، حالا نمیداند که باران و سیل در شب 12 به 13 می خانه به سختی بنیاد کرده او را ولنگار کرده است. همسرش نیز نمیتواند به او زنگ بزند چون موبایلش در زیر لای مانده است. اسلام برای ساختن این خانه 10 سال پول جمع کرده بود و آن را از راه حشر بر کمک مهاجران دیگر بنیاد کرد. او در خانه نوبنیاد 3 ماه و زن و بچه هایش همگی 4 ماه زندگی کردند. خالیاروف که در یکی از کارخانه های نامپزی شهر مسکو کار میکند، برنامه داشت که این سفر کمی پول جمع کرده و برای خانوادهش گاو و گوسفند میخرد. حالا همسر اسلام خالیاروف با 4 فرزند در خیمه به سر میبرند و نمیدانند که شوهرش برای ساختن دوباره منزل پول مییابد یا نه.
بارم بارد او بیست اومد سیل اومد. شوهرم سوخت. پلی راستیه. در سه خونه یا تا دور. هیچی نمیدم. همش گشتگی همیچ. کورپا پورپا میپوشیدگیم و خروکم و پل نداشت که ای اون در رفت و نویم و تندره دار سالده تو بروارای سودیانه که.
تنها خانه اسلام خالیاروف نیست که بر اثر بارشات و سیلاب های اولی هفته از بین رفته است. خال میرزا سفرف، رئیس جماعت دهات زرکمر، به رادیو آزادی گفت که از دهه زرکمری جماعت زرکمر 21 خانه کاملا و حدود 50 خانه قسما خراب شده است. اکثر مردها از این خانواده ها در روسیه بوده، این منزل ها را در 10 سال اخیر از پول مهاجرت ساخته اند. اکثر ساکنان دهه زرکمر که در یک شب از خانه و در و داراییشان محروم شدند، برای گاو و گوسفندی گم شده و جهاز خانوادهشان که در زیر آب و لای ماندند غصه می‌خورند. کارمندان کمیته حالت‌های اضطراری به آنها اجازه نمی‌دهند که وارد ویرانه‌ها شوند که تا دیروز خانه‌های آباد بودند، بیروند و چیزهای سالی مانده را از زیر آب و گل بیرون بیارند. کارمندان MCS می‌گویند که رفتن به نزد دیوارهای ولنگار خطر دارد. جمیله محمدعلی و ساکنی دیگری این موضع گفت که خانه اش ولنگار و 10 فرزند و کلین و نبیره هایش در دشت مانده اند.
کلین میگرم گفت دست دادم خدا با میتیم گفت اگه لاتا پتما هر چیز جزیر شده لوی شده توی با گرفت اگه توی هم 14 ایونده میکنم گفت دست دادم خانه ما بچه ما نبرا کدگه بودم کلین میگرم گفت خانه خودم چپا شده آشخانه دیگ و تندور و هر چیزم رفته هر لباس هر چیز ما.
بنابر معلومات کمیته حالت‌های اضطراری 150 نفر از 21 خانواده که خانه‌هایشان خراب شده است در خیمه‌ها جایگیر شده‌اند. آسیب دیده‌ها به غذا و کمک طبی تأمین شده‌اند. صاحبان حدود 50 خانه دیگر که منزل‌هایشان قسمت خراب شدند، شب را در خانه خیش و تباروز نمونده روزانه اسباب کشی می‌کنند، زیرا به آنها گفتند که زندگی در آن خانه‌ها به خطر نیست. بارشات زیاد و فرو آمدن سیل اول هفته روان در ناحیه قبادیان و خشیابان جلیکول و خراسان ولایت خطلان زیاده از 80 هزار گکتر زمین را کاملا خراب کرده و 3 مکتب قسمت خراب شده است. آمار دقیق خانه های خراب شده در نواحی نام برده شده فعلا دسترس نیست، اما گفته می شود که در جماعت اوتقره نظر و ناحیه قبادیان سیل 15 خانه را قسم خراب کرده و یک کودک 6 ساله را هلاک کرده است. سیل جسدی کودک را تا ناحیه ناصر خسرو برده است که در 8 کیلومتری قبادیان جایگیر است. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان تپه.
آسیب سیل و بارانگری های روزهای اخیر به ساکنان ولایت ختلان. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه را برای شما باری دیگر یادآور میشیم: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید. Yeah.